أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حقیقة وجوب تخییری بود. اقوالی را مطرح کردیم و اونها اشکال کردیم، رسیدیم به قول هفتم که قول مختار هست و جمع کثیری از بزرگان هم این را اختیار کردند که متعلق وجوب، مثلا در مثال صوم و اطعم، نه خصوص صوم است نه خصوص اطعام است، احد همای لا به عینه است. حال بحث میشه که مراد از احد همای لا به عینه عنوان و مفهوم احد هما هست، حال یا مفهوم اسمی آن افعل احد هما، یا مفهوم حرفی آن که با او تعبیر میشه صم او اطعم. البته اگر متعلق برای وجوب تخییری عنوان مفهوم احد هما باشد، به ما هو هو نیست، به ما هو مرآتون الان خارج هست، مفهوم خارج دیده احد هما هست. البته خارج موجود نیست، خارجی که یمکن ان یوجد. این یک وجه هست برای قول به تعلق وجوب در وجوب تخییری به احد همای لابعینه. وجه دوم این هست که گفته بشود اساساً وجوب تخییری به واقع احد همای لا به عین تعلق میگیرد، نه به مفهوم احد هما. یعنی متعلق وجوب خود صوم و خود اطعام هست، نه مفهوم احد هما. اما متعلق وجوب که خود صوم و اطعام هست، علا سبیل البدل هست، یعنی مستقر نمی شود وجوب روی خصوص صوم یا روی خصوص اطعام. شکی نیست که از نظر عرف این وجه دوم درسته، چون موافق است با وجدان و ظاهر ادله. ممکن است ما به خاطر برهان عقلی قائل به وجه اول بشیم که برخی شدند، اما از نظر عرف همون طوری که علم به خارج تعلق میگیرد، خب به خارج تعلق میگیرد، وجوب هم در وجوب تخییری به خارج تعلق میگیرد. البته عرض میکنم خارجی که بالفعل موجود نیست، ولیکن میتواند موجود بشود. بلکه بالاتر عرض کنم، جمعی از بزرگان مثل مرحوم ناینی، مرحوم آقای بروجردی، قائلن که متعلق وجوب واقع احد هماست، همین وجه دوم، و ظاهرشون اینه که این مطلب را عقلی هم میدانند نه صرفا عرفی. برای توضیح این مطلب عرض میکنم، مرحوم نائینی فرموده است که چه اشکالی دارد وجوب تخییری به واقع احد هما تعلق بگیرد؟ لزومی ندارد ما بگیم تعلق میگیرد به عنوان احد هما. بله، اراده تکوینیه به معنای صرف قدرت در ایجاد فعل محال است به فرد مردد تعلق بگیرد. شما وقتی صرف می کنید قدرتتان را در ایجاد فعل، اونی که موجود می شود فعل معین است، معنا ندارد، اصلا معقول نیست بگوییم صرف می کنید قدرتتان را در ایجاد احد همای لابعینه. ولی این در خصوص اراده تکوینیه به معنای صرف قدرت هست. اراده تشریعی یعنی تعلق غرض مولا. چه اشکالی دارد وقتی که مولا میبیند ملاک مترتب است بر هر یک از صوم و اطعام، واجب کند همین واقع احد هما اما صوم او اطعام را؟ این که برخی گفتند که محال است وجوب تعلق بگیرد به واقع احد هما الا به عینه، اینها دچار یک شبهه شدند. میگن محال است وجوب تعلق بگیرد به فرد مردد. چرا؟ برای اینکه فرد مردد وجود ندارد، وجود عین تشخص است. فرد مردد یعنی فرد غیر متشخص، فرد غیر متشخص که موجود نمی شود. اینها اشتباه می کنند. ما نمیگیم صوم در خارج که موجود می شود غیر متشخص موجود می شود، اطعام که در خارج موجود می شود غیر متشخص موجود می شود. در خارج ما فرد مردد بالحمل شایع نداریم، اما متعلق وجود خصوص صوم نیست، خصوص اطعام نیست، بلکه یکی از این دو هست علل بدل. چه اشکالی دارد؟ پس لغو است ما بگوییم که مفهوم انتزاعی احد هما متعلق وجوب تخییری است. این صریح کلام مرحوم نائینی هست طبق نقل اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 183. مرحوم آقای بروجردی هم شبیه همین رو فرمودن، فرمودن که وجوب تخییری تعلق میگیرد به اطراف مثل صوم و اطعام علی وجه تردید الواقعی. طرف بودن صوم و اطعام برای وجوب واقعا تردد و تزلزل دارد، استقرار ندارد وجوب روی صوم یا روی اطعام. ما تشبیه میکردیم میگفتیم این حالت نوسان نور که چند لامپ هست، این لامپ روشن میشه یک لحظه، بعد لامپ به دومی روشن میشه یک لحظه، اون لامپ اول خاموش میشه. همینطور به صورت تبادلی یکی از لامپ ها روشن میشه تا آخر. ما در خارج فرد مردد نداریم. لامپ روشن در خارج یکیست در هر آن، ولیکن تعلق نور و روشنایی به این لامپ ها به نحو غیر مستقر هست، به نحو متزلزل هست، به صورت تبادلی هست، علل بدل هست. این فرمایش منقول از مرحوم آقای بروجردی در کتاب الحجة فی الفقه جلد 1 صفحه 209. مرحوم صاحب کفایه فقط با وجوب احده ما مشکل داره، و الا فکر نکنید صاحب کفایه از این مطالبی که مرحوم نائینی و مرحوم آقای بروجردی زدن نمیزنه. نه، فقط میگه وجوب نمیتونه به احده ما تعلق بگیره. چرا؟ برای اینکه وجوب بدائی تحریک مکلف هست، مکلف امکان ندارد تحریک بشود مگر به ایجاد فرد معین خارجی. مگر میتواند انسان صرف کند قدرتش را در ایجاد یک فرد لامعین؟ بالاخره انسان صبر میکنه قدرتش را یا در ایجاد صبح یا در ایجاد اطعام. وجوب بدائی تحریک مکلف است نحو ایجاد الفقه، و چون ممکن نیست مکلف تحریک بشود به سمت ایجاد فعل لامعین، چون وجود خارجی مساوی با تعین و تشخص است، و لذا وجوب تعلق بگیرد چه به عنوان احد ما چه به واقع احد ما، که این مشکل دارد. و الا صاحب کفایه تا دلتون بخواد آمده صفات را و احکام را متعلق گرفته به فرد مردد مصداقی، یعنی واقع احد هما الا بینه، یه فرد مردد مصداقی است، نه مفهوم احد ما، این که مهم نیست، واقع احد ما الا بینه. در کتاب الوقف وقتی که بحث میشه که میتواند انسان وقف کند یکی از این دو آپارتمانش را، دو آپارتمان دارد شبیه هم، بگوید وقف کردم یکی از این دو را شبیه بیع کلیه فی المعین. خب صاحب کفایه فرموده بله که میتونه، از علم اجمالی که بدتر نیست. وقف یک امر اعتباری است، تملیک اعتباری میکند یکی از این دو آپارتمان را به عنوان علما که اجاره بدن. حالا بعد کلیه فی المعین دیگه، بعد تعیین میکنن، بعدن میان میشینن ورثه متوفا که وقف کلیه فی المعین کرد مثلا تعیین میکنن، اختیار تعیین با اونهاست، با واقف یا با ورثه واقف است. میگن آپارتمان طبقه دو. اما وقف از اون لحظه ای که وقف کلیه فی المعین شد صحیح و لازم الاجراء بود، تعیینش به ید واقف و به ید ورثه واقف است. ایشان فرموده است که وقف که امر اعتباری است، علم که صفت تکوینیه نفسانیه ذات اضافه است و به خارج تعلق میگیرد، متعلق علم در علم اجمالی احدهمای خارجی است، فمتعلق العلم احدهما الخارجی بلا تعین اصلا حتی فی علمه تعالی. ایشان فرموده است شما وقتی فرض کنید دعا نجس هست، علم اجمالی فقط دارید یکی از این دو آب نجس هم و شک دارید در نجس بودن آب دیگر. علم اجمالی شما به وجود خارجی تعلق گرفته. ایشان از کسانی است که صاحب کفو از کسانی که میگه علم به خارج تعلق میگه، علم انکشافه، چی منکشف شده بر من؟ خارج. ولی خارج لا علی تعیین، حتی لا علی تعیین عند الله. چرا؟ برای اینکه جبرئیل امین از خدا بپرسه که خدایا این عبد تو ما را گیج کرده، علم داره یکی از این دو آب نجسه، ما داریم بحث میکنیم با عزرائیل که معلوم بالاجمال این بنده تو کدوم یکی از این دو آبه، به جایی نمیرسیم. میخواییم بگیم آب الف، میگیم چرا آب ب نباشه؟ خدا هم در جواب خواهد گفت که زیاد به خودتان زحمت ندید، من هم برایش تعینی نمیتوانم قائل بشم، اصلا تعینی ندارد. اما در این حال علم به خارج تعلق گرفته. و در حاشیه مقاصد هم در بیع کلی فی المعین که مرحوم شیخ انصاری می فرمان مشهور باطل می دانند بیع کلی فی المعین را، بیع کلی فی الذمه اشکال ندارد. دو تا مرغ است، شما اگر بگید یکی از این دو مرغ را به مشتری می فروشم، اگر کلی فی الذمه بشود یعنی بدهکار می شوم به شمای مشتری، یک مرغی را که وصفش این است که خارج از این اوصاف در این دو مرغ نیست، به جوری که اگر بخوام ادا کنم یا باید این مرغ را ادا کنم یا اون مرغ را، یک دی نیست در ذمه شما که لا یمکن اداه الا به این که یکی از این دو مرغ را به مشتری بدهید، این مشکلی ندارد. اما مشهور میگویند بیع کلی فی المعین ممنوع است که واقعا مشتری بخواهد مالک یکی از این دو مرغ بشود، فردا اگر هر دو مرغ تخم کردن مشتری بیاید در شما را بزند بگوید یکی از این تخم مرغ ها مال منه. کلی فی المعین اینه دیگه، مشهور من کردن از بیع کلی فی المعین. و دلیلشون هم اینه، میگن ملکیت محتاج است به محل مثل سایر اوصاف. خب محل ملکیت مشتری این مرغ الف است یا مرغ ب؟ اگر بگوید مرغ الف است، من که مرغ الف را نفروختم، مرغ ب است، مرغ ب را نفروختم. مرغ لا معین است، ما در خارج مرغ لا معین نداریم، این مرغ سفید رنگ و اون مرغ مشکی دیگر، ما یک مرغ دیگری به نام الفرد المرد المرغ المردد نداریم، یک عنوان انتزاعی است. خب مرحوم شیخ انصاری خودش جواب داده از این اشکال که ملکیت نیاز به محل موجود در خارج ندارد، یک امر اعتباری است، امر اعتباری نیاز به محل موجود در خارج ندارد. مرحوم صاحب کفایه در حاشیه مکاسب صفحه 128 فرموده که این چه فرمایشه جناب شیخ انصاری، الملکیت و لیس صفتا وجودیتا متأصله. بل ولو کانت صفتا وجودیتا متأصله، حتی اگر ملکیت صفت وجودی متأصله بود مثل علم، اونجا هم نیاز ندارد به یک محل معین. خب برخی از معاصرین هم در تسدید الاصول شبیه این مطلب رو دارن که مرحوم آقای نائینی و آقای بروجردی فرمودن و مرحوم صاحب کفایه هم در غیر وجوب تخییری فرمود تعلق صفات حقیقیه و امور اعتباریه به فرد مردد خارجی در تسدید الاصول هم گفتن که متعلق وجوب احد و همای مصداقی است. خب ببینیم اشکال متوجه این بزرگان که اشکال معروف هست چیه؟ محقق اصفهانی فرموده که آقا ما یک فرد مردد بالحمل الاولی داریم، عنوان و مفهوم فرد مردد، مفهوم احدهما در ذهن، این بخواهد متعلق چیزی بشود مشکلی ما نداریم، ولی ما در خارج فرد مردد نداریم، هر چه در خارج است متشخص است. مرحوم آقای صدر نقل میکنه از محقق اصفهانی که ایشون گفتن ثبوت فرد مردد در خارج مستلزم تناقضه. چرا؟ برای اینکه این فرد مردد بین صوم و اطعام مثلا در خارج بگیم صوم است و صوم نیست، این که تناقضه. اگر بگیم صوم است و اطعام نیست، این فرد معین میشه. ما وقتی میگیم این فرد صوم است و اطعام نیست، میشه فرد معین. اگر بگیم صوم هست و صوم نیست، صوم هست و صوم نیست، چون تردد دارد دیگه، تردد واقعی دارد، یعنی نمیتونیم بگیم صوم است، هم میگیم صوم است هم میگیم صوم نیست، هم بگیم صوم است هم اطعام است، این میشه اجتماع نقیزین، یا حالا تعبیرشون که مستلزم تناقض است. ما این تعبیر رو پیدا نکردیم تو کلمات محقق اصفهانی، و اینی که در بحث میگن این خیلی بیان خوبیه، بهتر از این بیان معروفه که میگن فرد مردد در خارج ما نداریم چون وجود مسابقه تشخص و تعین و پس نمیتواند در خارج موجودی باشد که بالحمل‌شاعی مردد است. ایشون فرموده این بیان خیلی خوب نیست، در بحث گفته این بیان خیلی خوب نیست، چون ما باید حقیقت وجود رو بفهمیم ببینیم تردد درش ممکنه یا ممکن نیست. نه، اتفاقا خیلی بیان آسانیه، این که وجود مسابق تشخص است پس با تردد واقعی نمی‌سازد، این بسیار بیان واضحی است، نیاز ندارد که ما برویم حقیقت وجود را بفهمیم. ولیکن مدعای مثل مرحوم نائینی و مرحوم آقای بروجردی این نبود که ما در خارج فرد مردد داریم. مدعای صاحب کفایه در تعلق علم به خارج یا تعلق ملکیت به خارج به نحو لا علی التعیین این نبود که ما در خارج فرد لا معین داریم، فرد مردد داریم. که این رو گفتم، خب معلومه این محاله. اونا میگن اونی که در خارج موجود میشه متعینه، طرفیت آن نسبت به علم، طرفیت آن نسبت به ملکیت، یا مرحوم نائینی و آقای بروجردی طرفیت آن را نسبت به وجوب میگن طرفیت بدلیه هست، طرفیت تبادلیه هست، طرفیت غیر مستقره هست. پس به اینها اشکال نکنید که آقا ما در خارج فرد مردد بالحمل شایع نداریم، چون خارج عین تشخص و تعین است. چیزی که در خارج موجود میشود متشخص و متعین است، یا صوم متعین موجود میشود یا اطعام متعین، بله درسته. اما این بزرگان که چیز دیگه میگن، جواب اینا رو بدید. اینا میگن طرفیت برای وجود، طرفیت برای علم، طرفیت برای ملکیت نیاز به تعین نداره. شبیه اون چه که در بحث تعلق وجوب در وجوب تعیینی گفته می شد که اصلا لازم نیست طرف وجوب در خارج موجود باشد، تصور بشود کافیست. همون بیان رو اینجا این بزرگان مطرح می کنن.
این تعدیب رفت واقعی نمی کنن، من
بس ذهن دارم. نزاع سر اینه، نزاع سر اینه. بعد از این که عرف خارج رو طرف میدونه بدون شک، چه در علم اجمالی، چه در بیع کلیه فی المعین، چه در وجود، خارج رو طرف میدونه و نزاع اگر هست اینه که آیا برهانی برخلاف این نظر عرف داریم یا نداریم. و الا نظر عرف همینه، در بیع کلی فی المعین یک امر عقلایی است. واقعا عقلا میگویند مبیع و مملوک این مشتری، نه این مرغ الف است نه این مرغ به است، بلکه یکی از این دو مرغ است. یعنی مملوک یکی از این دو مرغ لا علت تعین است، نه اینکه ما در خارج مرغ مرغ غیر متعین داریم. کسی اینو نمیگه. یا در علم اجمالی به این که یکی از این دو آم نجس است، میگوید علم اجمالی تعلق میگیره به خارج، خارج منکشفه، خارج وجودش متعین است اما انکشافش برای ما لا علت تعین است. این که مسابقه با ادعای وجود فرد مردد در خارج نیست. نزاع برمیگرده به اون بحث قبل که آیا متعلق این عناوین صورت ذهنیه خارج دیده است. اگر متعلق این عناوین صورت ذهنیه خارج دیده باشه، خب وجه اول درسته دیگه، مفهوم احدهما یعنی صورت ذهنیه خارج دیده احدهما، حالا احدهما به مفهوم اسمی یا به مفهوم حرفی که متعارف است در وجوب تأخیر میگن سمع و عطه. ولی ما طبق نظر مشهور میگیم اونی که میگه وجوب تعیینی تعلق میگیره به صورت ذهنیه خارج دیده سمع، یا به تعبیر مرحوم شیخ عبدالکریم حائری ماهیت خارج دیده سمع، فرقی نمی کند صورت خارج دیده ماهیت خارج دیده. اونی که در وجوب تعیین رو میگه طبعا در وجوب تأخیر هم میگه صورت ذهنیه خارجیده احدهما، چه به مفهوم اسمی چه به مفهوم حرفی، این جای بحث نداره. ولی از نظر عرف همونطوری که وجوب تعیینی به خارج تعلق، به خارج صوم تعلق میگیرد، میگه صوم یجب الصوم، وجوب تأخیر هم به خارج صوم عمل اطعام تعلق میگیرد، نه مفهوم اهدام، و در خارج که ما مفهوم اهدام نداریم، تعلق وجوب به این صوم و اتام لا علی سبیل تعین هست، بل علی سبیل تبادل هست. اما اگر کسی بیاد اون ادعایی که تو اون بحث تعلق هم به طبیعت مطرح شد و ما اصراری نداریم، یه ممکنه ان یقالی گفتیم که گفته می شود که آقا اگر قائل بشیم وجوب بحث اعتباریه، مثل مرحوم استاد آقای تبریزی که می گفتن وجوب بحث اعتباریست، به دعا اینه که چه اشکال داره؟ تصور خارج کافیست برای اینکه ما اعتبار کنیم بحث اول خارج را. واقعا طرف اعتبار میشه خارج، و خارج غیر موجود، چون هنوز مکلف اتیان به فعل نکرده است. مولا بحث اعتباری میکند به آن تا مکلف آن را انجام بدهد. خب همین بیان در بحث اعتباری تخییری میاد. بحث اعتباری تخییری هم بعد از تصور صوم و اطعام طرفش می شود خارج، خارج صوم و اطعام لا علی سبیل تعیین، شبیه اون چه که امام در اسم علم فرمودن ممکنه که تصور این نوزاد سبب بشه نام علی را اعتبار کنیم بر این نوزاد خارجی، نه بر صورت ذهنیه خارجی ده نوزاد. ولی اگر بگیم نه، وجوب بحث اعتباری نیست، تعلق حب به مولاست، تعلق اراده مولاست به فعل عبد، خب دیگه صفت تکوینیه در نفس مولا میشه. خب ما عرضمون این بود لقائل ان یقول این صفات ذات اضافه در نفس انسان نیاز ندارد به وجود طرف، نیاز دارد به تصور طرف. تصور بکنیم طرف را، همین کافیست برای وجود حب. واقعا حب تعلق میگیرد به وجود خارجی امیرالمؤمنین، اما شبیه عرض و معروض نیست تا بگیم عرض نیاز دارد به وجود معروض در موطن عرض. نه، تصور امیرالمؤمنین مقوم وجود حب است، ولی طرف حب به حمل شایع حتی به نظر عقلی وجود خارجی امیرالمؤمنین باشد. اگه اینو ما تصویر کردیم که ما گفتیم برهانی بر بطلانش نداریم، خب هم خب به فعل هم همینه، تصور فعل منشأ میشه فعل خارجی بشه طرف خب، چون ملاک در اوز، اونی که من به او خب دارم شرب الماء، شرب الماء خارجی است، چون او رفع آتش میکند. اگر ما این رو گفتیم محال نیست، در وجوب تخییری هم بگیم جام صوم اول اطعام که موطنش خارجه ولو هنوز موجود نیست، طرف تبادلی وجوب تخییری است. ولی ما اصراری به این مطلب نداریم. مهم برای ما اونی که منشأ ثمر است، اینی که در وجدان عرفی خارج محبوب است، نه خارج موجود تا بگه طلب و لاصل است، نه اونی که موطن وجودش خارج است. اصلا صورت ذهنی خارج دیده به نظر عرفی همه قبول دارن که محبوب نیست، محبوب نیست که موطنش در خارجه، ولذا ثمره این بحث پیدا نمی کنه. تو بحث اجتماع هم رو خواهیم گفت این که امام اصرار دارن که آقا مثلا خدا نواز شب و دوست داره دیگه، ان نافلت اللی یا اشد وقتا و اقوى مقیلا. شما رفتی خواستگاری دختر عموتون، عموتونم میشناستتون خوب که چقدر مقدسید، گفت شرط ضمن عقد ازدواج اینه هفته اول عروسی نماز شب بی نماز شب، تا تعطیل. اشکال داره این شرط؟ شرط که ترک واجب که نیست که. شما دیدید بالاخره میارزه این شرط رو قبول کنید، قبول کرد. یا مثلا عموی شما میبینه خیلی روزه استیجاری میگیرید، پولای خوبی میدن روزه استیجاری میگیرید، گفت یک ماه اول عروسی روزه استیجاری بی روزه استیجاری تعطیل. حالا بعد از عروسی میخواید نماز شب بخونید، میخواید روزه استیجاری بگید، امام فرمودن چه اشکال داره؟ خب از عنوان به معنون سرایت نمی کنه که. خب به نماز شب رفته به عنوان نماز شب، خب به صوم رفته به عنوان صوم، بغضم رفته رو تخلف از شرط. ما میگیم نمیشه آقا، بالاخره این خارج محبوب و مبغوض است و انحلالی هم فرض کردیم، نه صرف الوجودی، انحلالی فرض کردیم. نمیشه مولا این نماز شب رو هم دوست داشته باشه هم نداشته باشه، ولو به عنوان وفای بشد بعدش بیاد، ولو به عنوان تخلف از شد بعدش بیاد از این نماز شب، یا از اون روزه بعدش بیاد، نمیشه. امام میفهمون هیچ اشکال نداره، چون حکم از عنوان به معنوان سرایت نمی کنه. ما اشکالمون عرفیه، ولذا این که اصرار بکنیم که متعلق وجوب، چه وجوب تأخیری چه وجوب تعینی، صورت ذهنیه خارج دیده است به نظر عقل، یا خارج است، تأثیری در بحث نداره، چون وجدان عرفی تا فانی نبیند صورت ذهنیه را در خارج به آن حب پیدا نمی کند، چه حب تعیینی چه حب تأخیری. ولذا سرایت میکنه حب از عنوان به معنون خارجی، ولذا ما اصراری نداریم بگیم در بحث ما متعلق وجوب تأخیری. به نظر عقل مفهوم خارج دیده احد هماست، ولو به نحو مفهوم حرفی که از او انتظامی شود، یا نه این مفهوم حیثیت تعلیلی از واسطه در سقوط است که وجوب تأخیری طرفش بشود خارج. نفرمایید خارج لا معین نداریم، اصلا ما که معتقدیم تا قبل از اتیان به فعل در وجوب تعیینی هم اصلا در خارج ما طرف نداریم، از اون که بدتر نیست. در وجوب تعیینی گفتیم لازم نیست در خارج طرف داشته باشه، این وجوب تصور بشه کافیه. و اینجا که دیگه بدتر از اون نیست که تو طرفش تعین ندارد. و این که صاحب کفایه بعد از این که قبول کرده ملکیت تعلق میگیره به خارج لا علی تعین در به کلی فعل معین، نمیدونم علم تعلق میگیره به خارج لا علی تعین در علم اجمالی، علم به خارج نه صورت ذهنی خارج دیده، فقط گیر داده به وجوب. آه چرا گیر میدی به وجوب؟ شارع بحث میکنن نه و ایجاد اون عهد ما، حالا یا مفهوم خارج دیده عهد ما یا واقع عهد ما الا علی تعیین، به غرض این که در شما دایی ایجاد بشه شما یکی از این دو رو انجام بدید. اونی که محاله صرف قدرت هست، مکلف صرف قدرت نمیتونه بکنه در فعل لا علی تعیین، ولی عزم علی ایجاد که اشکال نداره که. شما عازم میشید بر انجام یکی از دو فعل، میگید انشاءالله فردا یا زید رو دعوت میکنم یا عمرو دعوت میکنم، عزم علی ایجاد عهد ما مشکل نداره. صرف قدرت در خارج نمیشه مگر برای ایجاد یک فعل معین، اما بس به وجوب به دایی این است که در شما عزم علل ایجاد درست کنه، عزم پیدا میکنید برای ایجاد عهد ما، اما اینکه این فعل رو اختیار میکنه اون دیگه به دایی الهی نیست، اون دیگه به دایی قربی نیست، چون خدا که نگفته بود اینو انجام بده، گفته بود عهد ما رو انجام بده. این خلاصه بحث ما شد. پس قول سابع متعین است، اصرار بکنید برهان عقلی تمام است، میگیم صورت ذهنیه خارجدیه مفهوم هدوما ولو به مفهوم حرفی. اگر یمکن و ان یقال ما رو بپذیرید، میگیم تصور این مفهوم کافیست برای اینکه خارج بشه طرف. لا علی التعیین، والحمد لله رب العالمین.